درود بر شما شنوندگان گرامی، مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه واکسیناسیون نزدیک به 3000 نفر از دانشجویان این دانشگاه انجام شده گفت ما به ترتیب اولویت در حال واکسیناسیون بودیم تا اینکه به ما گفته شد واکسیناسیون متوقف شود. دکتر محمد رضا رؤوفی اظهار کرد تمامی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه دوز اول واکسن کووید 19 را دریافت کردند. محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان با تولید سامانه نانو حباب موجب افزایش 20% کارایی تولید گوجه فرنگی شدند. مدیر عامل و بنیانگذار این شرکت دانش بنیان گفت استقرار این دستگاه به منظور بهبود کشت گوجه فرنگی در گلخانه موجب افزایش 20% برداشت محصول شده است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت در حال حاضر گروه های حدود 50 ساله به بالا را داریم واکسینه می کنیم و عملا وارد فاز 4 شدیم. در برخی استانها مانند استانهای مرزی 40 ساله به بالا را واکسن می زنیم. علیرضا رئیسی افسود عشایر کشور را 18 ساله به بالا واکسن می زنیم که دارد مراحل انتهایش را طی می کند. و نتایج یک طرح تحقیقاتی نشان داد همکاری اعضای خانواده، فضای کافی برای نگهداری زباله ها، اهمیت دادن به جلوگیری از آلودگی محیط زیست، اطلاع رسانی دقیق در مورد زمان تحویل زباله، مراجعه منظم شهرداری برای دریافت زباله، زمان انتظار برای تحویل گرفتن زباله و آموزش مستمر توسط شهرداری با مشارکت افراد در تفکیک زباله ارتباط معنادار دارد. دوستان گرامی، خیلی متشکر از همراهیتون با این بخش از برنامه رادیو سلامت. دعوت میکنم که با ادامه برنامه های این شبکه در بخش شبانگاهی همراه باشید. شبتون بخیر. خداحافظ.
تو سهراب تقدیر مرا میکشت، موسیقی پیش تو روح مرا تا آسمان می برد. حال من از روز اول هم همین بوده است، هیچ کس جز من مرا انسان نمی آزارد، هیچ کس جز من مرا انسان نمی
رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت. زیست شناسی 12 برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم پر از انرژی و انگیزه باشید. من موسی بیات امشب هم با برنامه زیستشناسی 12 از شبکه رادیویی سلامت با شما هستم، از همین لحظه به مدت 45 دقیقه. امیدوارم که شما دانش آموزان عزیز از برنامه ما بهره لازم رو برده باشید و ارتباط کافی رو گرفته باشید. خب با هم بریم نیازسنجی امروز رو بشنویم.
سیاره ما سرشار از زندگی است. این تنوع حیرت انگیز را در نظر بگیرید. همه چیز وجود دارد، از یک درخت 10 تنی تا یک باکتری تکسلولی بسیار کوچک که از یک ذره گرد و غبار هم کوچکتر است. از گرمترین مناطق بیابانی تا آتشفشان‌های سرد و یخزده، به هر جایی که نگاه کنیم می‌توانیم موجودات زنده را بیابیم. اما ما تنها یکی از گونه‌های بی‌پایانی هستیم که تا به حال به تکامل رسیدند و این راز نهفته در ژنوم ماست.
شباهت بین فرزندان و والدین گویای آن است که ویژگی‌های والدین به نحوی به فرزندان منتقل می‌شود. همچنین می‌دانیم که در تولید مثل جنسی ارتباط بین نسل‌ها را گامت‌ها برقرار می‌کنند و ویژگی‌های هر یک از والدین توسط دستورالعمل‌هایی که در دنای موجود در گامت‌ها قرار دارد به نسل بعد منتقل می‌شود. پیش از کشف قوانین وراثت، تصور بر آن بود که صفات فرزندان آمیخته ای از صفات والدین و حد وسطی از آنهاست. مثلا اگر یکی از والدین بلند قد و دیگری کوتاه قد باشد، فرزند آنان قدی متوسط خواهد داشت. اما مشاهدات متعدد نشان داد که این تصور درست نیست. در اواخر قرن 19، زمانی که هنوز ساختار و عمل دنا و ژن‌ها معلوم نبود، دانشمندی به نام گریگور مندل توانست قوانین بنیادی وراثت را کشف کند. به کمک این قوانین میشد صفات فرزندان را پیش بینی کرد. با توجه به شناخت شما از ساختار و عمل دنا، در این فصل با مفاهیم پایه وراثت به زبان امروزی آشنا می شویم. این برنامه انتقال اطلاعات در نسل ها، بخش اول.
دانش آموزان عزیز، مجدداً شبتون بخیر. من در طول این برنامه یک اشاراتی احتمالاً به کنکور خواهم کرد، یک سری توضیحات خواهم داد خدمتتون، چون شما خب سال آینده شاید کمتر از 12 ماه، حدود 10-11 ماه دیگه کنکور دارید و خودتون رو دارید آماده میکنید برای این آزمون بسیار مهم و بسیار بزرگ، و خیلی اهمیت داره که تصور خیلی دقیق و درست و نگاه دقیق و درستی نسبت به این آزمون بزرگ داشته باشید تا بتونید مسیر رو خیلی خوب و عالی طی کنید و به نتیجه که دلتون میخواد برسید. امروز همونطور که در ابتدای برنامه شنیدید، ما میخوایم فصل 3 کتاب 12 رو خدمت شما تدریس کنیم، فصلی با عنوان انتقال اطلاعات در نسل‌ها. شاید اگر از دوستان یا اقوام نظام قدیمی خودتون شنیده باشید، این فصل تحت عنوان ژنتیک مطرح میشه. البته خب ما فصل 1 و 2 هم که تا الان خدمت شما تدریس کردیم ژنتیک بوده، منتها به طور کلی مبحث ژنتیک رو، چیزی که ما در دانشگاه هم برنامه ریزی میکنیم براش و آموزش داده میشه، به 2 قسمت تقسیم میکنن: ژنتیک مولکولی و ژنتیک کلاسیک. حالا ژنتیک کلاسیک به اسم ژنتیک مندلی هم معروف هست، چون خب آقای مندل به نوعی میشه بگیم بنیانگذارش بوده یا اولین کسی بوده که حرفهای خیلی مهمی رو در این رابطه به طور منظم و مرتب گفته. در نظام قدیم از مبحث ژنتیک که در پایه 3 دبیرستان تدریس میشد، یعنی 11 فعلی، مسائل زیادی مطرح میشد، مسائل عددی، مسائل محاسباتی. اما رویکرد جدید کتب درسی نظام جدید این هستش که سوالات محاسباتی و سوالات عددی از این مباحث مطرح نشه، که حالا این دیدگاه در واقع طرفداران و مخالفانی داره. در صورت من طبق صحبت‌های قبلی خودم هم بارها گفتم ساختار کتاب‌های زیست‌شناسی نظام جدید نسبت به نظام قدیم خیلی اصولی‌تر و روند منطقی‌تری رو طی کردن. البته نقدهایی هستش که فکر می‌کنم شاید هر کس دیگه‌ای هم شاید این کار رو مسئولیتش رو می‌پذیرفت. بالاخره همیشه نقد وجود داره. بعضی از این نقدها رو دوستان عزیزان در آموزش و پرورش در هیئت تألیف انجام میدن، میپذیرن، بعضی‌ها هم شاید شدنی نیست یا به هر دلیل دیگه‌ای ممکنه اتفاق نیفته، ولی در صورت جمع‌بندی بخوام بکنم، نظام جدید خیلی کتابش زیست‌شناسی‌تره نسبت به کتاب نظام قدیم و خوشحالم، من به شخص خیلی خوشحالم از این موضوع. خب همونطوری که شنیدید اول برنامه در این رابطه بحث شد که شباهت بین فرزند و والد گویای آن است که خب ما از پدر و مادرمون ویژگی هایی رو به ارث بردیم. مثلا یکی از این ویژگی ها اینه که پسرها خیلی صداهاشون شبیه پدرانشون هست معمولا، یا شما میبینید یک نوزادی که به دنیا میاد افراد فامیل میان و حالا همین نوزاد رو میبینن کلی ذوق میکنن که تبریک میگن و اینها، بعد یکی میگه که خب چش ابروش به مادرش رفته، اون یکی میگه نه فرم سرش یا به اصطلاح خودمونی فرم کلش به پدرش رفته. خلاصه هر کی یک نظری میده و یه بخشی هم ویژگی هایی که میگن ویژگی های درستیه، یعنی نادرست نیست و حقیقتش اینه که خب ما ویژگی هامون رو از والدینمون به ارث میبریم. منتها یه نکته ای رو که باید دقت کنید، حالا جلوترم من توضیح میدم، ما هر ویژگی که داریم الزاماً ارثی نیست، یعنی یک سری از ویژگی های ما ویژگی های غیر ارثیه. برای مثال فرض کنید شما در دوران کودکی یه بخشی از صورتتون یه خراشی برداشته، یه چیزی توی مثلا پیشونیتون، یک زخمی، یک چیزی ایجاد شده و جاش مونده. خب آیا این ویژگی در آینده به فرزندان شما منتقل خواهد شد یا نه فقط در شماست؟ خب طبیعتاً شما میدونید این ویژگی فقط در شماست و به فرزندانتون به ارث نمیرسه، پس این ویژگی ویژگی ارثی نیستش. پس ویژگی های ما به طور کلی به دو بخش تقسیم میشه، ویژگی های ارثی و ویژگی های غیر ارثی، که حالا جلوتر برای اینها ما اسم هم میذاریم، یعنی به ویژگی های ارثی میگیم صفت و حالا ویژگی غیر ارثی رو بهش صفت نمیگیم. خب در تولید مثل جنسی میدونید که اسپرم و تخمک یا گامت نر و گامت ماده با هم لقاح پیدا میکنن، سلول تخم به وجود میاد، سلول تخم میتوس های متوالی میکنه تا یک جانور یا یک جاندار پرسلولی به وجود بیاید که شما سال گذشته در کتاب زیستشناسی 11 فصل 7 و فصل 8، فصل 7 تولید مثل در جانوران و فصل 8 تولید مثل در گیاهان مفصل با این موضوع آشنا شدید، چطور گامت ها تولید میشن، چطور اسپرم و تخمک تولید میشن، چطور لقاح میکنن، حالا در بدن انسان با جزئیات خیلی زیادی با این موضوع آشنا شدید و علمش رو پیدا کردید. در گیاهان هم حالا تفاوتایی داره ولی این اتفاق رو بررسی کردید و الان بلدید. خب قبل از این که من برم سراغ بقیه درس، میخوام چند تا موردی رو به شما بگم که اینها استثناهای تولید مثل جنسی. ببینید عزیزان، طبق چیزی که قبلا شما خوندید در سال 11 تولید مثل دو مدله، تولید مثل جنسی داریم و تولید مثل غیر جنسی، که خب تولید مثل غیر جنسی رو تو گیاهان خوندید، قلم زدن، خوابانیدن، پیوند زدن و این روش ها، یا مثلا پیاز و قده و ریزوم و ساقه رونده و این مسائل، این ها میشه تولید مثل غیر جنسی. اما در بحث تولید مثل جنسی خوندید که دو والد حضور دارن. حالا من میخوام چند تا استثناء در همین ابتدای فصل بگم که شماها راحت بتونید با مسائل ژنتیک برخورد کنید. ببینید در تولید مثل جنسی شما پارسال مواردی مثل موجودات نرماده یا هرمافرودیت و بحث بکرزایی رو خوندید. خوندید که در بحث بکرزایی الزاماً دو والد دخالت ندارن. پس ما میایم نکته به شما میگیم، همین اول کار با نکته بحثمون رو شروع میکنیم. آقا الزاماً در تولید مثل جنسی والدین دخالت ندارن، یعنی دوتا والد دخالت ندارن، ممکن یه والد بشه. بعد اگر زنبور عسل نر رو یادتون باشه، زنبور عسل نر چون موجودی هاپلوید هست، پس از لحاظ تعداد کروموزومی شبیه والدینش نیست، یعنی زنبور ملکه دیپلوید یا دو ان هست اما زنبور نر هاپلوید به وجود میاره. پس الزاماً طی تولید مثل اون هم از نوع جنسی فرزندان از لحاظ عدد کروموزومی مشابه والدین نیستن. مادرش ملکش دو ان بوده اما فرزندش پسرش ان هست، هاپلویده. دوباره اگر همون زنبور رو ادامه بدیم، ببین چقدر زنبور مهمه ها، یه دونه زنبور کوچولوی زنبور عسل نر، ببین هزار تا نکته داره، هزار تا سوال ازش میتونه طرح بشه. ببین زنبور عسل نر به دلیل اینکه هاپلوید هست، وقتی میخواد اسپرم تولید کنه، اسپرمش رو با تقسیم میتوز تولید میکنه نه تقسیم میوز. پس خود این دوباره یه نکته در اومد، الزاماً تو تولید مثل جنسی گامت ها با تقسیم میوز به وجود نمیان، میتونه با تقسیم میتوز به وجود بیاید. یا مثلا تو بحث هرمافرودیت نرماده در مورد کرم کبد، کرم پهن کبد، کرم کبد یه کرم انگله و معروف به کرم کبد. این کرم کبد هم دستگاه تولید مثلی نر داشت هم دستگاه تولید مثلی ماده داشت، یعنی هم کتاب نوشته بود بیزه ها و تخمدان، یعنی هم میتونست اسپرم تولید کنه هم میتونست تخمک تولید کنه. پس دوباره تک والدی میتونست این اتفاق بیفته. البته اونجا حتما لقاح اسپرم و تخمک داریم، ولی لقاح اسپرم و تخمک در بدن یک فرد انجام میشه. یا باز دوباره بحث کرم خاکی رو داریم، لقاح دو طرفی داره، اسپرم های یک کرم خاکی تخمک های اون یکی کرم خاکی رو و اسپرم های اون کرم خاکی تخمک های این یکی کرم خاکی رو، و به اصطلاح لقاح دو طرفی باعث بارور شدن هر دو جانور میشه و در نهایت حالا نوعی تولید مثل جنسی گفتیم به حساب میاد. پس این استثناها رو همین ابتدای کار در نظر داشته باشید. عزیزان من، ما با توجه به این که برنامه‌مون در سایت رادیو سلامت در آرشیو برنامه وجود داره و علاوه بر این که شما الان میشنوید میتونید بارها برید بشنوید، پس خواهش میکنم هیچ جای نگرانی نیست. اگر یه زمانی ما نکته گفتیم نکات زیاد شد جا موندی احساس کردی الان این چی شد چی کارش کنم، میتونید تشریف ببرید سایت رادیو سلامت، با خیال راحت هزار بار بشین اینا رو گوش بدید. خیلی خوب، بریم سراغ کتاب. همون من همچنان صفحه 37 کتاب درسی شما هستم. قراره که کتابای درسیتون رو اینجوری با هم پیش رفتیم که من که دارم میخونم رو متن کتاب میرم، شما کتابای درسیتون رو باز میکنید و من هم اینجوری نکته میگم و شماها یاد میگیرید تا زیست شناسی 12 رو به بهترین وجه ممکن و نحو ممکن شماها یاد بگیرید. خب میگه پیش از کشف قوانین وراثت، قوانین وراثت آقای مندل گفت، مندل نگی یا مندل بگی، کل علم زیست شناسی خودتو معلمتو کتاب درسی و همه رو با هم دیگه فرستادی هوا. مندل یه سری چیزا توی زیست شناسی اصولیه، مثل اینکه مثلا یک کسی که ریاضی خونده محیط بلد نباشه حساب کنه، مساحت بلد نباشه حساب کنه، تو زیست شناسی هم یه سری کلمات رو اگر اشتباه به کار ببرید خیلی خدای نکرده آبروریزی میشه. پس مندل میگه پیش از کشف قوانین وراثت که توسط آقای مندل خوب کشف شد، تصور برام بود که صفات فرزندان آمیخته ای از صفات والدین و حد واسطی از آنهاست. خب یعنی مثلا مادر موها صاف، پدر موها فرفری، بچه موهاش میشه مجعد، درسته؟ یه همچین حالتی. یا مثلا گاو سفید با گاو سیاه ازدواج کنه، فرزند گاوشون گوسالهشون سفید سیاه بشه، خالخالی بشه، یه همچین تصوری بود. اینجا مثال زده، میگه مثلا اگر یکی از والدین بلند قد، یکی از والدین بلند قد و دیگری کوتاه قد باشد، فرزندان آنها قدی متوسط خواهند داشت. میگه اما مشاهدات متعدد نشان داد، این تصور درست نیست. میگه مشاهدات متعدد یعنی آقا اشتباه نکردیم، با حواس جمع اینقدر رفتیم تکرار کردیم مطمئنیم که این حرف ما درسته. خب سوالی که من از شما دارم همین الان میخوام تو ذهنتون به من جواب بدید، آیا این حرفی که فرزندان حد واسطی از والدین هستند مطلقاً غلطه یا جامعیت نداره؟ یا خود فکر کن الان مثلا خودت، ویژگی‌های خودت، خواهر برادرت، فامیلت، دوستات، آشناهات، آیا واقعاً چنینه؟ یعنی هیچ وقت نشده شما توی ویژگی حد واسطه بین پدر و مادر شید؟ همون مثال مثلا حالت مو رو که گفتم یا رنگ مو رو که گفتم، آیا چنین چیزی ممکن نیست؟ یا تو بحث قد مثلا تا حدی ممکن نیست؟ آها، آفرین. این جمله که فرزندان حد واسطی از صفات والدینن 100% غلط نیست. جامعیت نداره. در بعضی از ویژگی‌های ارثی ما، در بعضی از صفات ما درسته، اما در بعضی از صفات نادرسته. آقای مندل هم که اومد و قوانین وراثت رو گفت، نیومد مطلقاً بگه این حرف غلطه، شما اشتباه کردید، این چه حرفیه گفتید. گفت نه آقا، این حرف قانون و جامعیت نداره و قانون نیستش. خب میگه در اواخر قرن 19 دارم پاراگراف آخر صفحه 37 کتاب درسی رو میخونم، شما هم دارید برنامه تدریس زیستشناسی 12 رو میشنوید، بنده هم بیات هستم در خدمت شما ها، دارید این درس رو یاد میگیرید. بسیار عالی. در اواخر قرن 19 زمانی که هنوز ساختار و عمل دنا و ژن ها معلوم نبود، ببین نمیگه دی ان ای نبودا، نمیگم بود، نمیگه نبود، نمیگه بود، ولی ساختار و عمل دی ان ای معلوم نبود. یعنی کسی نمیدونست ساختار دی ان ای چیه، کسی نمیدونست عملکرد دی ان ای چیه. یعنی ما نمیدونستیم دی ان ای ماده وراثتیه، یعنی گریفیت و ایوری و این دوستان دیگه، واتسون و کریک و اینا، شما همه میدونید اینا رو قرن 20 بودن و قرن 20 اومدن این حرفا رو زدن. خیلی خوب، پس میگه هنوز ساختار عمل دنا معلوم نبود. کی؟ اواخر قرن 19، یعنی مثلا 1800 خورده ای، 1867-80. دانشمندی به نام گریگور مندل توانست قوانین بنیادی وراثت را کشف کنه. بازم نمیگه همه قوانین، قوانین بنیادی وراثت را کشف کنه. به کمک این قوانین میشد صفات فرزندان را پیش بینی کرد. همین الان هم شما این فصل رو که میخونید دیگه کارشناس ژنتیک هستید، میتونید برید در مورد اقوام مختلف نظر بدید، ببینید که بالاخره فرزندانشون چه ویژگی هایی خواهند داشت. خب پس یه سیری هم داشته باشید که دانشمندان رو کنکور سراسری چیزایی داره از خودش رو میکنه، یک حرکات جدیدی داره نشون میده که هر چیزی بعید نیست سوال ازش بیاد. اینه که من فکر میکنم خوبه شما این دیدگاه رو حفظ کنید، این روند دانشمندان رو تو ذهنتون داشته باشید. نمیخواد دقیق بلد باشید، ولی خب بدون مثلا مندل قبل از گریفیت و ایوری بود، پس زمانی که مندل بود ساختار دنا و عمل دنا و اینها مشخص نبود. خب به کمک این قوانین میشد صفات فرزندان را پیش بینی کرد. که حالا ما در ادامه میریم سراغ گفتار 1، مفاهیم پایه رو میگیم. کتاب این فصل، کتاب درسی این فصل رو دو قسمت کرده. قسمت اول اومده در مورد مفاهیم صحبت کرده، ژن چیه، الیل چیه، ژنوتیپ چیه، فنوتیپ چیه، اینها رو اومده براتون توضیح داده، رابطه بین الیل ها که اینا رو من همه رو براتون میگم و موضوع جا میفته کامل. اینها رو که براتون به طور کامل توضیح داد، توی گفتار 2 یه خورده حالا حالت محاسباتی و مفهومی پیدا میکنه که بیشتر درگیر بیماری ها و صفت ها بشید و بتونید موضوع رو به طور بهتری درک بکنید. قسمت اول این بحث رو قبل از اینکه من به بررسی صفات بپردازم، این هستش که ما گفتیم دو مدل ویژگی داریم. ویژگی هایی که به ارث میرسن رو صفت میگیم، ویژگی هایی که به ارث نمیرسن رو صفت بهش نمیگیم. با هم بریم و برگردیم تا بقیه درس.
99% شکست ها ناشی از بهانه گیری است. بهانه گرفتن و دلیل های بی خود و بی جهت برای توجیه کارهای خود نه تنها باعث رسیدن ما به موفقیت نمی شود، بلکه ممکن است شکست های زیادی را نصیب ما کند. البته این شکست به یک بار اتفاق نمی افتد. در طی